أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی همه ما را از جمیع فتن و ابتلاعاتی که موجب سستی در دین ما، سستی در اعتقادات ما، یا خدای ناکرده موجب ایجاد انحراف فکری و اعتقادی در ما می شود مسون و محفوظ بدارد به برکت و عظمت این ماه رجب. نور مغفرت و نور توبه خودش را بر همه ما بتاباند از سر تقصیرات و ذنوب و معاصی ما. جمیعاً کبائر و صغائرش به لطف و به کرمش بگذرد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام.
موضوع صحبت در ارتباط با علائم ظهور امام زمان علیه السلام بود که بیان شد این موضوع موضوع بسیار مهمی است و از وظایف شیعیان هست، علل خصوص در عصر غیبت، که این موضوع را بدانند تا بتوانند با وقایع و پدیده‌های جدیدی که در جوامع شیعی یا در همه عالم پیش می آید به طور صحیح برخورد کنند، صحیح بتوانند تشخیص بدهند و صحیح جبهه گیری و موضع گیری بکنند، بتونن متوجه بشن علامت ظهور یعنی چه و کدام یک از اونها علامت ظهور هست و کدام یک گاهی علامت تأخیر در ظهور امام زمان علیه السلام هست. و بیان کردیم که با صحبت در ارتباط با این موضوع، موضوعات دیگری هم در ارتباط با امام زمان علیه السلام واضح می شود. باید پیرامون اصل علت غیبت امام زمان علیه السلام، علت طولانی شدن غیبت حضرت و خود حکومت امام عصر و ظهور حضرت و پس از ظهور، در این ارتباطات هم به مناسبت روایات و مطالبی که بیان می شود نکاتی خود به خود پیش خواهد آمد و مطرح خواهد شد. گفتیم برای این که به طور صحیح بتونیم ورود پیدا کنیم به این موضوع، باید از موضوع توحید و از صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی شروع کنیم. روایتی مربوط به این موضوع بود، البته روایات متعدد بود. یک روایت رو ما جلسه گذشته بیان کردیم که علت این که داریم از صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی به این بحث وارد می شویم چیست. خود این نحوه ورود یک نحوه ورود شیعی حدیثی برگرفته شده از تعالیم اهل بیت علیهم السلام هست. حالا قبل از این که وارد بحث صفت حکمت بشیم، من یکی دو نکته دیگه هم کوتاه، خیلی کوتاه تقدیم بکنم. یکی این که این صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی خودش متأخر هست از صفات دیگری از خداوند تبارک و تعالی. خود این صفت حکمت بعد از صفات دیگری است. یعنی باز اگر بخواهیم این موضوع علائم ظهور را عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و از مبدأ اصلی خودش شروع بکنیم، هنوز مبدأ اصلی حکمت نیست. مبدأ اصلی علم است و قدرت، و مبدأ علم و قدرت احدیت خداوند تبارک و تعالی است، با توضیحی که در جای خودش داره. من فقط اشاره میکنم چون ضبط میشه، بالاخره اگر کسی گوش داد یا خواست تحقیق کنه جامع‌تر کامل‌تر، ما قصدمون نیست که از اون مبادی اولیه شروع کنیم، ولی اصل این موضوع به طور کلی اصل در تمام دین، یعنی کسی اگر میخواهد فقه کار کند، اصول فقه کار کند، کلام کار کند، تفسیر کار کند و حتی جامعه شناسی، روان شناسی، تمام این علوم، تمام اینها اگر میخواد از ریشه انسان وارد بشه و اون نحوه صحیح وارد بشه، باید از صفت احدیت خداوند تبارک و تعالی که همون عدم ترکیب خداست و بی‌نیازی خداوند از خلق هست، از اونجا شروع بکنه انسان. همونی که تعبیر میشه ازش به بساطت خداوند، میگن خدا بسیط است، یعنی مرکب نیست، ترکیب ندارد، هیچ نحوه احتیاجی ندارد، هیچ نحوه حدی ندارد، خداوند محدود نیست. حالا این چطور مربوط میشه این موضوع به علائم ظهور؟ یه بحث مفصلی است دیگه، طول میکشه تبیینش، ما نمیخوایم از اونجا وارد بشیم، فقط گفتم تذکر این مطلب رو بیان بکنیم. بد نیست بدونید که اصل تمام مسائل دین گفته میشود، معروفه در کلمات علما، توحیده. یعنی کسی اگه توحید رو خوب بفهمه، تمام دین رو درست میفهمه. حالا خود توحید برگشته به چه چیز میکند بعد از اثبات وجود خداوند؟ یعنی خدا رو که باید قبول داشته باشیم، یعنی باید ادله‌اش رو بحث کنیم، اون هیچ. ولی بعد از اثبات وجود خداوند میگین توحید هر چه کامل‌تر باشد، دقیق‌تر باشد، جامع‌تر باشد، عمیق‌تر انسان بفهمه، این نبوت رو هم کامل‌تر میفهمه، امامت رو هم کامل‌تر میفهمد و به تبعش تمام علوم دینی رو جامع‌تر میفهمه. این صفتی که خیلی مهم است، فهم توحید، صفت احدیت خداوند است، یعنی بساطت خداوند و بی حدی خداوند. این دو مطلب ام المطالب توحیدیه، اصل اساس، ریشه تمام دین برگشته به این دو صفت خداوند میکند، عدم ترکیب و عدم حد. این دو مطلب البته خیلی توضیح داره که اگر کسی این رو بفهمه، فواید بسیار زیادی داره. عرض کردم نمیخوام واردش بشیم، چون بحث کاملا یک بحث توحیدی تخصصی سنگین خواهد شد، این جلسه اقتضایش رو نداره که واردش بشیم. ولی اصل این دوتا مطلب اگه معلوم بشه، جلوی تمام انحرافات توحیدی گرفته میشه، یعنی تمام خطوط غلط و انحرافی و مسیرهای غلط در توحید همه نفی میشود با فهم این دو صفت، عدم ترکیب و عدم حد. خدا محدود نیست و مرکب هم نیست. این پشت باید یک فکری براش بکنیم. خب این یک موضوع. اما نتیجه احدیت با توضیح کوتاهی که گفتیم علم و قدرت هست. نتیجه علم و قدرت حکمت هست. ما از حکمت شروع میکنیم. از حکمت شروع میکنیم چیکار کنیم؟ وارد بشیم برای بحث علائم ظهور. این یک نکته. نکته دوم این هستش که شاید بعضیا این سوال براشون پیش بیاد، آقا در مورد علائم ظهور میخوایم صحبت کنیم، این همه برگردیم از عقب، از حکمت خدا مثلا شروع کنیم، بیایم پایین تا برسیم به علائم ظهور. خب دو تا پاسخم برای این مطلب من بگم، اینم خوب هست. ببینید، اولا که ما از حکمت خداوند نمیخوایم شروع کنیم و تمام مسائل دینی رو مطرح کنیم بیایم. یک چند عدد مقدمه هست، یکیش حکمت خداست، چند تا مقدمه میگیم و به سرعت به علائم ظهور میرسیم، مربوط میشه سریع، یعنی اونقدر طول نمیکشه، مثلا 50 جلسه بخواد طول بکشه، 3 جلسه، 4 جلسه، 2 جلسه، 3 جلسه، چند کوتاه، چند جلسه مطلب مطرح میشود و به موضوع امام زمان میپردازیم. نمیخوام بگیم موضوع علائم ظهوره، بعد کسی بیاد بگه خب ما میخوام علائم ظهور مثلا گوش بدیم یا کار کنیم، بگیم خب حالا 100 جلسه بیا توحید برات بگیم تا بعد برسیم به علائم ظهور. این کارو نمیخوام بکنم، در مقدمات نمیخوام زیاد بمونیم. این یک جواب در مورد این سوالی که ممکنه در ذهن ها بیاد. و مطلب دوم اینکه کسی گمان بکنه که آقا از حکمت ما بخوایم شروع کنیم بیایم تا برسیم به علائم ظهور، خب مستقیم بریم علائم ظهور رو بگیم. این پاسخ دوم پاسخ مهمیه، نکته از خودش یک روشیه ها، پاسخ دوم خودش یک روشیه غیر از اینکه پاسخ این سواله. و اون اینه که مسائل اعتقادی هر مسئله ای هر عنوانی دو بیان دارد. مثلا از شما سوال میکنن، فرض میکنیم امیرالمومنین علیه السلام افضل هستن یا امام حسین، این دو تا پاسخ داره. از شما سوال میکنن زیارت امیرالمومنین افضل یا زیارت امام رضا، این دو تا پاسخ داره. حالا میگم دو تا پاسخ چی هست. از شما سوال میکنن علائم ظهور حضرت چیست، دو تا پاسخ داره. امام زمان چرا غائب شدن، دو تا پاسخ داره. چی آقا؟ پاسخ به قول بنده، من اسم میذارم روش، پاسخ فتوایی، پاسخ تفصیلی، پاسخ اجمالی، پاسخ تفصیلی. یه وقتی از شما سوال میکنن زیارت امیرالمومنین افضل است یا امام حسین، شما پاسخ اجمالی جای شک نداره، امیرالمومنین، تمام، شک نیست، مشخصه. شما اگر با همین نکته که بنده دارم الان میگیم وارد روایات بشید، فراوان میبینید روایات همینطوره. بسیاری جاها اهل بیت چون امامن دیگه، معصومن، بسیاری جاها خیر الکلام ما قل و دل، کوتاه جامع کامل. حضرت فرمود زیارت امیرالمومنین افضل، تمام. حالا به یک جهت دیگری زیارت امام حسین افضل است، در یک شرایط دیگری نمیدونم زیارت برادر مؤمنت افضل می شود حتی از زیارت امیرالمومنین، در یک شرایط دیگه ای تو اگه یه دونه سیب دست یک مثلا حتی حیوان گرسنه ای چیزی یا آبی بهش بدی ممکنه از اینکه زیارت بری برای تو برکتش بیشتر باشه. چنین اونا مسائل حواشی مطلبه. پاسخ یک وقتی پاسخ اجمالیه، پاسخ اجمالی یعنی یک خط و مش کلی دارن بهت میدن، تمام. افضل زمین های عالم کجاست؟ شما میگی کنار قبر مطهر پیغمبر اکرم، تمام دیگه. حالا آقا تو روایت داریم کربلا افضله، یه جایی داریم قبر حضرت رضا افضل هست، یه جایی داریم نجف افضله، یه جای دیگه داریم بین رکن و مقام افضل هست، یک جایی داریم بین محراب و منبر افضل هست. پس اینا جمعش با هم اینا مسائل میره توی قسمت پاسخ تفصیلی. توجه فرمودیم میره تو قسمت پاسخ تفصیلی. ما اگر در ارتباط با علامتهای ظهور یا علت غیبت یا علت طولانی شدن غیبت میخوایم صحبت بکنیم و وارد شدیم، آمدیم از حکمت خداوند تبارک و تعالی وارد بحث شدیم، علتش اینه که ما نمیخوایم در مورد علائم ظهور پاسخ و مطلب اجمالی بگیم. ما نمیخوایم در مورد امام زمان علیه السلام فتوایی صحبت کنیم. فتوایی خوبه ولی جایگاهش رو منبر نیستش که. جایگاهش جایی که شما چند جلسه میخوای صحبت کنی، وقت داری و بعد افراد ثابت میان میرن، جلسات مثلا ضبط میشه منتشر میشه، مثال میزنیم، جاش اینجا نیست که شما فتوایی بگی. که جاسان مردم میان پای منبر که چیزی یاد بگیرن، در حاشیه اون مطلب امور دیگری تعلیم بگیرن. پس مقام این مطلب مقام تفصیل، یعنی باز کردن، شرح دادن، قاعده تعلیم گرفتن است، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید انسان بخواد یه کلمه یاد بگیره بره. مثل اینکه مثلا شما میبینید از قدیم مرسوم بوده در مورد غیبت مثلا میخوایم صحبت کنیم، خب یک در مورد غیبت که حرامه، دروغ، کذب، مثلا تهمت، خلف وعد، خب میشه اینو فتوایی صحبت کرد، میشه تفصیلی صحبت کرد. آقا دروغ نگید بده، خب حالا چرا بده؟ باز تفصیل داره، آثارش چی هست؟ توضیح داره، چه آثار منفی در خودت میذاره، در جامعه، در نسلت. بعضی اعمال رو فرمودن اگه فرد انجام بده در نسلش اثر میذاره، در نسلش. در بعضی از روایات داریم، همین امروز میخوندم مطلبی حضرت فرمود کسی این کار رو انجام بده در نسلش ریشه نفاق رو کاشته، منافق میشن، از پشتش انسان منافق به دنیا میاد. خب این هست دیگه. خب اینو یک وقتی انسان میخواد به شکل فتوایی پاسخ بده، یک وقتی انسان میخواد اینو توضیح بده که چرا یک مطلبی اینطور هستش که شما در نسل اثر میذاره، چطور این مثلا با لا تزر و وازرتون وزر اخرى چجور جمع میشه، گناه کسی رو گردن کسی از اون به دنیا نیومده، چرا برای اون مثلا یک آثار منفی بشه. این میشه پاسخ تفصیلی. حالا در ارتباط با علامتهای ظهور امام زمان علیه السلام، در مورد علائم ظهور همینه. یک وقت ما میخوایم بگیم، مثلا میگیم ائمه فرمودن کذب الوقاتون، هر کی وقت بذاره این دروغ میگه. وقت گذاشتن، وقت تعیین کردن برای ظهور امام زمان جایز نیست، غلطه. حالا این پاسخ اجمالیه، فتوایی که اهل بیت دادن، راه هم مشخص کردن، یعنی خطوط قرمز رو مشخص کرد. حالا ما میخوایم ببینیم که چرا، مثلا چرا نباید وقت گذاشت. کذب الوقاتون یعنی حضرت میخوان بفرمان عمدن اینا دارن دروغ میگن، یک معنای حدیثه. کذب الوقاتون یعنی حضرت میخوان بفرمان حرام وقت نذارید، یا نه حضرت میخوان بفرمان ابا الله الا ان يخالف توقیت الموقتین. مثلا اصلا نظام عالم بر اینه که اگر کسی وقت تعیین کنه اون وقت به هم میخوره، تأخیر میفته در ظهور. و بعد چرا این میشه؟ چرا اگر کسی وقت تعیین کنه این ضرر میزنه به برنامه کلی و هدف کلی امام زمان؟ چرا ظهور رو عقب میندازه؟ چه اثری داره؟ مگه وقت تعیین کردن چه اتفاقی میفته که بعد باعث میشه که ظهور عقب بیفته؟ این میشه پاسخ تفصیلی، ورود پیدا کردن به این جهات میشه تفصیلی. ما چون میخوایم در ارتباط با ظهور امام عصر علیه السلام و علائم ظهور و اینطور مطالب، اونم نسبتاً تفصیلی تر، نسبتاً، نه اینکه بخوایم همه جوانبش رو بگیم و نه بلدیم و نه میشه که گفت، کسی هم بلد باشه در این جلسات نمیشه مطرح کرد، خیلی طول میکشه و مسائل. خب حالا، و پس بنابراین ما چون میخوایم نسبتاً تفصیلی صحبت بکنیم در این مورد، باید از یک مقدماتی شروع بکنیم و الا نمیتونیم به اون پاسخهای تفصیلی برسیم. شما اگه میخوای پاسخ سری بگیریم، پاسخ سری میشه جواب اجمالی. شما در جواب اجمالی وقتی داری طلب میکنی، کوتاه فتوایی میخوای نتیجه رو بگیری، دیگه نمیتونی بگی چرا. چرا نداره دیگه. مثل که شما یه وقت از مرجع تقلید سوال میکنی حکم فلان مسئله چه، فتوا میده آقا احتیاط واجبی ترک کنی. مثلا غسل انسان میخواد بکنه، سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب فتوای بسیاری عده‌ای از فقها و علما این است که طرف راست بر طرف چپ تقدم ندارد، یعنی سر و گردن کل بدن. درسته یا نه؟ بعضی فتواشون اینه دیگه. حالا شما این وقت میگه آقا فتوا این تمام دیگه، آقا سر و گردن کل بدن تمام. این میشه پاسخ فتوایی اجمالی. یه وقت شما سوال میکنی چرا یک عده میگن اول باید طرف راست رو بشوری بعد طرف چپ، ولی یک عده ای میگویند کل بدن؟ چرا؟ این فرد اگه ازش سوال بکنی به شما میگه آقا شما میخوای وظیفه عملی تو به دست بیاری یا میخوای علت این حکم رو بفهمی؟ اگه شما میخوای وظیفه عملی تو به دست بیاری، پاسختو دادم برو، پاسخ اجمالی دادم برو دیگه. مثلا راست به چپ مقدمه یا مقدم نیست، پاسخ دادم برو خداحافظ. اگر میخوای علتش رو بفهمی که شما نمیتونی تو 5 دقیقه بیای سوال کنی بری، تو 5 دقیقه من برای شما علت بیام بگم؟ مگه میشه چنین چیزی؟ علتش باید سامانه فقه شیعه و روایات شیعه در این مورد از ابتدا تا الان مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره. مفصل بحث طولانی داره، شما میخوای سریع جواب بگیری بری؟ آقا ما رفتیم فلان جلسه بحث علائم ظهور بوده. ای بابا، جلسه اول که اصلا صحبت از امام زمان نشد، همه صحبت از حکمت خدا بود. به خاطر اینکه این جلسه میخواد پاسخ تفصیلی داده بشه به مطلب، که جوانب دیگری از موضوع ظهور امام عصر و مطالب مربوط به امام زمان هم انشاءالله چی بشه آقا؟ مشخص بشه. خب این که چند تا نکته روشی در ارتباط به طور کلی با موضوعات و مطالب و اینها. اما نکته ای که تأکید داشتیم برش از جلسه اول و جلسه دوم و این جلسه که جلسه سوم هست، عرض کردیم که بسیار بسیار دخیل است و مؤثر است در این موضوع علائم ظهور صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی. حالا بد نیست اینجا یک اشاره هم بکنیم به این که این صفت، البته جلسات گذاشتم اشاره مختصری کردیم، فهم صفت حکمت خداوند در همه علوم دینی بسیار 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 حائز اهمیت و تأثیرگذار هست. مخصوصا کسانی که، دوستانی که، عزیزانی که اگر اصول فقه کار کرده باشن و فقه، اصول فقه و فقه، حتی در اون علوم که ناظر هست و مربوط هست به اعمال انسان، فروع دین، اصول فقه یعنی یک سری قواعد و اصولی در ارتباط با وظائف عملی شما، که این اصول رو مردم میخوانند یا نمیخوانند؟ نمیخوانند. این اصول اون مرجع تقلید و مجتهد میخواند که بتواند بر اساس اون قواعد فتوا بدهد و مطلب دین را استخراج کنه در ارتباط با فروع دین. اون علم اصول فقه که ریشه فقه هست، بسیاری از ابوابش، بسیاری از ابواب مهمش کاملا مرتبط است با همین صفت حکمت خدا، که خدا حکیم است. اصل موضوع ارسال رسول، چرا خدا انبیا رو فرستاده، چرا باید حجتی روی زمین باشد، مربوط به صفت حکمت است. برمیگرده به قاعده لطف. قاعده لطف هم پایش چی آقا؟ حکمت خداست. اصل این که پیغمبر اکرم بارها شنیدید میگن میشه این پیغمبر امت رو به حال خودش رها کرده باشه، هیچ خلیفه تعیین نکرده باشه؟ همین سوال روحش حکمته، موضوع حکمت خداست. این سوال و این ادبیاتی که در کتب علما، فقها، متکلمین شیعه بسیار بسیار مطرح شده، این ادبیات لایه دوم و سوم درونیش همین حکمت خداست. یعنی در حقیقت حکمت خداوند اقتضا نمی کند که پیغمبری بفرستد که خاتم الانبیا باشد و 23 سال بین مردم باشه، از دنیا بره، برای خودش خلیفه تعیین نکنه که بعد من امت چه بکنن چه نکنن. این مخالف با حکمت خداست اصلا. لذا یکی از بزرگان علما فرموده اختلاف ما با مخالفین، اونایی که شیعه نیستن، میگه اختلاف ما در امیرالمومنین و ابوبکر نیست، میگه اختلاف ما در خداست. میگه ما خدایی را که پیغمبری بفرستد که خلیفه بعد اون پیغمبر بشه ابوبکر، ما اون خدا رو قبول نداریم. یا به یک ادبیات دیگه، اون خدایی که پیغمبری بفرستد که اون پیغمبر از دنیا برود و بعدش خودش خلیفه تعیین نکند را اصلا قبول نداریم. کما اینکه بزرگان اون سنی ها گفتن دیگه، مثلا ابن عربی که حالا هم حالت فقاهت قوی داشته، هم حالت عرفانی و کلامی و تفسیری و اینا جامعیتی داشته، کتب متعدد داشته، محی الدین ابن عربی لعنت خدا بر او و امثالش، او میگوید در کتابش، میگه ماتم نبی ولم ینس علی احد، پیغمبر مرد و نسی بر احدی نگذاشت. صریحا میگه، میگه پیغمبر از دنیا رفت بعد خودش نس بر احدی نکرد. یعنی یعنی تنسیس کند، واضح کند، بیان کند که خلیفه بعد من کیست. میگه پیغمبر مرد، کسی تعیین نکرد. درست شد؟ از دنیا رفت و خلیفه تعیین نکرد. اونا نگاهشون اینه، به خاطر همین سراغ اجماع میرن، به خاطر همین سراغ شورا میرن، سراغ سقیفه میرون، سراغ رأی مردم، سراغ بیعت. چرا بیعت میخواستن بگیرن بر ابوبکر؟ بیعتی که میخواستن بگیرن، نه اینکه بیاد با بیعت کنید با کسی که پیغمبر تعیینش کرده، حالا اون تعیین کرده دیگه. میگن نه، پیغمبر تعیین نکرده، ما اهل حل و عقد، انسانای عاقل و فقیه و عالم و ریاضتکش و زاهد، ما دور هم نشستیم دیدیم مصلحت امت نیست که بدون مولا باشد. میگن مصلحت نیست، پیغمبر از دنیا رفتن جامعه چیکار کنن؟ مردم سوال دینشون از کی بپرسن؟ جامعه رو چه کسی اداره بکنه؟ تدبیر امور مردم دست چه کسی باشه؟ در مقابل کفار و افرادی که میخوان به جامعه اسلامی حمله کنن، دسیسه کنن، همین تو جامعه رها باشه؟ میگن نه، نمیشه رها باشه. خب چه کسی رو تعیین کنیم؟ نشستن با عقل خودشون فکر کردن، گفتن باید شجاع باشه، باید زاهد باشه، باید نمیدونم مدبر باشه، باید آهنده نگر باشه، باید مقبولیت داشته باشه، سن و سال داشته باشه، تجربه داشته باشه، فقاهت داشته باشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 خیلی مثلا خصوصیت ها داشته باشه، این باید بشه خلیفه. خب بگردیم چیکار کنیم، کی خلیفه است؟ گفتن ابوبکر. حالا که ما تعیینش کردیم اهل حل و عقد، بقیه باید بیان چیکار کنن؟ تسلیم بشن، قبول بکنن، باید بیان قبول کنن دیگه. چرا این کارا رو همه رو کردن؟ چون اعتقادشون بود که پیغمبر بعد خودش کسی رو تعیین نکرده، ولی اگه پیغمبر تعیین کرده بود که خب میرن همون عمل میکنن دیگه. و یک برنامه شیطانی بسیار بزرگی اینجا ریختن. مثلا مثال میزنم، یک نکته ای بگیم خیلی نفیس، خیلی نفیس و خیلی عرشی، نکته عرشیه، این نکته واقعا عرشیه. آیا در خلیفه بعد پیغمبر شرط است کسی خلیفه پیغمبر باشد که اسمش بر ساق عرش خدا نوشته شده باشد؟ این بشر میتونه همچین چیزی رو در مصلحت سنجیش بیاره؟ نه، بشر که عرشو ندیده، ساق عرشو ندیده، برفرضم ببینه نمیتونه بخونه خطشو، ندیدن که. خب آیا نوشته شدن اسم کسی بر ساق عرش آیا شرط هست برای اینکه خلیفه پیغمبر بشه یا نه؟ بشر میگه آقا چی میگی اصلا، این تخیلات توهمات چی هست، این حرفا رو نمیفهمه. آیا این که این فردی که میخواد خلیفه خاتم الانبیا بشود، وصی پیغمبری بشود، آیا اگه سابقه بت پرستی داشته باشه چی میشه؟ حالا از اون عرشی اومدیم زمینی، اومدیم پایین. اون نکته خیلی نفیس بود، لذا ائمه بهش استشهاد کردن. در بصایر الدرجات یک حدیث داره که حضرت به همین استشهاد کردن، گفتن فلانی مثلا خلیفه است، حضرت فرمود مگه اسمش بر عرش خدا نوشته شده؟ یعنی اگر نباشه این خلیفه نیست، یعنی در غیب عالم باید اسمش ثبت باشه به عنوان خلیفه در ارکان عرش الهی، که حالا اینجا عرش به چه معنا هست و ارکانش چی هست و اینا بماند. اما آیا در این کسی که میخواد خلیفه پیغمبر بشه، آیا اگه سابقه بت پرستی داشته باشه، سابقه شرک داشته باشه، سابقه معصیت داشته باشه، این شرط؟ اون اهل حل و عقد عقلاء ظاهری مثلا قوم میگن نه، گذشتهش هر چی بوده بوده، حالش ملاکه، الانش ملاکه، الان آدم خوبیه، الان آدم درستیه، ما تشخیص دادیم الان آدم مدبر و فهمیده و با تجربه و زاهدی، حالا قبلا گناه کرده کرده، چرا نتونه این خلیفه پیغمبر باشه؟ خیلی خوبم میتونه، لذا رأی دادن بهش که تو خلیفه بشو. اینا با عقول بشریه، در حالی که حقایق عالم بر اساس عقول مردم نیست. برای همین در اون حدیث مفصل حضرت رضا علیه السلام که متاسفانه و صد متاسفانه این اصلا این حدیثی که میخوام از حضرت رضا علیه السلام بگم، با علارغم این که در کتاب کافی آمده و در کتاب عیون اخبار رضا اگه اشتباه نکنم آمده و امثال اینجور کتب معتبر، متاسفانه در علم کلام ما بویی از این مطلب نیامده، در علم کلام شیعه بویی از این مطلب نیامده اصلا، با این که یکی از سرفصل‌های بسیار مهم علم کلام موضوع امامت امیرالمومنینه. یعنی کتب کلامی یکی از بخش‌های مفصلی که فقها و علما و متکلمین شیعه روش وقت گذاشتن، بحث کردن، کار کردن، ادله آوردن، ادله مخالفین رو رد کردن، بحث اثبات خلیفه بلافصل بعد از پیغمبره که امیرالمومنین هستن. مفصل ادله آوردن، ادله قرآنی، روایی، عقلی، نمیدونم غیره غیره، و ادله طرف مقابلم همشو رد کردن، از آیات و روایات هر چی که بوده رد کردن. اما روش اهل بیت تو روش متکلمین بسیاری روش‌های اساسی نیامده. خیلی عجیبه و خیلی مهمه این موضوع، خیلی مهمه. حالا چرا نیامده؟ من نمیخوام بگم متکلمین مقصر هستن، نه، اما باعث تأسفه که نیامده، نه اینکه متأسفیم برای اون متکلم که نیاورده، نه، متأسفیم که علم کلام ضعیفه، چون اون متکلم شاید دلایلی داشته که نیاورده، شاید بین خودش و خدا معذوریت هایی داشته که نیاورده. داشتم اینو عرض میگم، پرانتز بسته. امام رضا علیه السلام در اون حدیث به همین دلیلی که چون عقل ها نمیتواند بفهمد خلیفه باید چه خصوصیاتی داشته باشه، وقتی صحبت از این موضوع، حضرت تبسم اشاعت کردن، خندیدن، فرمود اینا میخوان با عقلاشون مشخص کنن که مثلا خلیفه بعد پیغمبر کیه. فرمود خلیفه و امام، وصی پیغمبر، نسبتش به مردم مثل ستاره در آسمان نسبت به کسی که روی زمین سر پنجه باش بلند شده، دستش هم بلند کرده میخواد ستاره از رو آسمان بچینه. فرمود هیهات هیهات، خیلی دوره، خیلی فاصله داره از عقول مردم. تعبیر ها، تعبیر حدیث، زلت العقول و طاحت الحلوم، عقل ها، بردباری ها، ذکاوت ها، تیزبینی ها در موضوع تشخیص ولی و وصی پیغمبر اصلا به گمراهی میره، نمیتواند راه رو پیدا کنه. دلیل ما اصلا بر این که خلیفه بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر نیست، اینه که ابوبکر با رأی مردم سر کار آمد. یک دلیل مهم اینه، اصلا رأی از اساس اعتبار نداره اینجا. اجماع بر فرضی هم که حاصل بشه، از ریشه اصلا هیچ اعتباری نداره اینجا، چون اصلا عقل هایی که میخوان بسنجن ببینن خلیفه بعد پیغمبر کی باشه، ملاک ها دستشون نیست، نمیتونن ببینن، چون اسمت قابل تشخیص نیست، احاطه به علوم قابل تشخیص نیست. یکی از صفات مهم خلیفه رسول الله اینه که باید شاهد بر خلقت باشد، بوده باشد، اون زمانی که مبدع خلقت بوده، اول خلقت بوده، این باید شاهد بر خلقت اشیاء می بوده. خب ما چطور بفهمیم آقا شاهد هست یا نیست؟ قابل تشخیص نیست. زیرا کار خداست، باید خدا خلیفه رو تعیین کنه. پس در این جور امور
عقل ها چی است آقا؟ اصلا عاجزه. پس این میبینید این صفت حکمت خدا، اینو میخواستم مثال بزنم که این صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی از اساس و از ریشه اگر فهمیده بشود و پیرامونش کار بشود بسیار مهمه. پس شما خسته نشید در این جلسات، نگید آقا ما بس علائم ظهور بوده، مهدویت بوده، غیبت امام زمان بوده، چرا 5 جلسه در مورد حکمت بحث شد؟ ناراحت نشید، خسته هم نشید، چون خود فهم این موضوع حکمت خدا خودش یک پروژه و پرونده معرفتی اعتقادی مهمی است که در بسیاری از جاها استفاده میشه، حتی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی امروز ما موثره. اگه شما بدانید خدا حکیم است، یعنی چه؟ حتی در تحلیل‌های سیاسی، اجتماعی، فامیلی، خانوادگی، فردی شما موثره. پس خود این موضوع موضوع خوبیه، اگه 4-5 جلسه روش بحث میشه ارزشمند خودش. بعد ما خوب این مطلب انشاءالله به لطف خداوند تبارک و تعالی اگه این موضوع خوب انجام بشه و بریم جلو، ما چیکار میکنیم؟ بعد میریم ربطشو به بحث اصل، این که چرا امام غائب شدن و چرا برای ظهور امام این علامت ها هست، چرا اصلا این علامت ها رو چرا بیان کردن، یعنی چی این علامت ها؟ یک نگاه کلان به علائم ظهور، نه نگاه تک تکی جزئی، نه جزئی جزئی، این علامت اون علامت، زنها سوار زین میشن، زین اسب میشن یا سوار مرکب میشن، مردا لباسای زنانه میپوشن، این جزئی جزئیه که بریم حالا تو جامعه ببینیم مردا لباس زنانه میپوشن، زنا لباس مردونه میپوشن، بعدش هم میگیم که آقا تو همه زمانا بوده مثلا. این نگاه جزئی به علائم ظهور، نگاه کلان اینه که اول اصلا چرا این علائم باید باشه. اصلا امام صادق علیه السلام و اهل بیت که خبر از علائم ظهور دارن میدن، خبر از چه چیزی دارن میدن در عالم غیبت؟ حالا اینا انشالله که برسیم کم کم منظور این سوالای من بیشتر معلوم میشه، شاید الان واضح نباشه مراد بنده از طرح این سوالات چیه، شاید هم واضح باشه نمیدونم. چرا اصلا این علائم مطرح شده، این علامت ها بر چه اساسی مطرح شده؟ اینا همه بعد از فهم صفت حکمت هست و ارتباط حکمت با غیبت امام زمان علیه السلام. ولی خب چون دوستان و برادران عزیز دیر تشریف آوردید امشب و ما 9 میخواستیم منبر رو شروع کنیم که الان تمام شده باشه و از صفت حکمت بتونیم 50 دقیقه صحبت کنیم، ولی الان 55 دقیقه از 9 گذشته و شما دیر تشریف آوردید بعضیا و ما دیر مجبور شدیم شروع کنیم. البته عوامل دیگه هم موثر بود، فقط دیر آمدن نبود. انشالله از هفته آینده قبل از ساعت 9 در مجلس شرف حضور به هم برسانید، به جهت اینکه هم از بهرمند بشیم از دعاها و توسلات قبل منبر که بسیار خوب هست و موثر هست، و بعد از تمام شدن قرائت دعا و اینها بتونیم از ساعت 9 شروع کنیم به موقع، یه وقت مبسوطی داشته باشیم که در ارتباط با این موضوع حکمت خداوند تبارک و تعالی که الان ما چند جلسه از هی میایم که این موضوع حکمت رو بیان کنیم و مسائل دیگه مطرح بشه، وارد این بحث بشیم انشالله. بحث خیلی خوب و مفیدی انشالله برای همه ما خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره‌مندی بیشتر از ماه رجب و بعدش انشالله ماه شعبان و ماه رمضان به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.